ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در روز چهارشنبه دهم مرداد 1397 خورشیدی برابر با اول اوت 2018 میلادی، رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینتبال استفاده کردند. شعارهای نظیر خامنه ای حیا کن، حکومت و رها کن نیز در تجمعات اصفهان شنیده میشد. همچنین بر اساس همان تصاویر، معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود خودروهای نیروی انتظامی شدند. گوهردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهراتی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند. تصاویری نیز از اعتراضات گوهردشت در سه شنبه شب نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک کردند. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا، گرانی کم سابقه شده و این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. همچنین بانک مرکزی ایران هفته گذشته اعلام کرد که نرخ تورم مجدداً دو رقمی شده و از تیر ماه سال 96 تا تیر ماه سال 97 به 10.2% رسیده است. این عدد در حالی منتشر می شود که رئیس مرکز آمار ایران می گوید این عدد میانگین تورم است و نشان دهنده نرخ افزایش قیمت ها در ماه‌های اخیر نیست. به گزارش روزنامه شرق، پیرو بحران های ارضی، تردد کامیون های ترانزیت در مرز ایران به ویژه مرز بازرگان به شدت کاهش یافته و بسیاری از رانندگان به دلیل نداشتن ارز و افت شدید ریال قادر به بارگیری نیستند. به گفته رئیس فدراسیون حمل و نقل ایران، از ابتدای سال جاری تا کنون هزینه‌های ترانزیت خارجی 3.5 برابر شده و ارز به رانندگانی که به خارج از ایران بار می‌برند داده نشده است. این مسئله سبب انبار شدن محصولات صادراتی ایران در گمرک نیز شده است. به گزارش روزنامه شرق، پیشتر در توافقی میان سازمان راهداری و بانک مرکزی قرار شده بود تا 5 بانک عامل به کامیونداران در واقع ارز اختصاص دهند، اما این توافق هرگز عملی نشد. حال قرار است بانک تجارت از روز شنبه فرایند تخصیص ارز به کامیونداران را آغاز کند. رانندگان ترانزیت در سفرهای خود ارزی غیر از ریال هزینه می کنند و بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی حاضر به تقبل این هزینه‌ها به اختلاف شدید ریال و ارزهای خارجی نیستند. در خبر دیگر، اعتصاب کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهن ایران در اعتراض به پرداخت نشدن تا 3 تا 4 ماه دستمزدشان وارد 13 روز شد. به گزارش خبرگزاری اینا، کارگران معترض پایان اعتصاب خود را به دریافت معوقات مزدیشان مشروط کردند. 7000 کارگر رسمی و قراردادی در خطوط راهن ایران در نقاط مختلف مشغول کارند. آنها در این حال به پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما معترضند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد کارگران در نقاط مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به همراه داشته است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه تظاهرات اعتراضی در برخی مناطق اصفهان در روز چهارشنبه. کاهش نسبی قیمت ارز و سکه در بازار آزاد ایران. مشکل در انتقال 300 میلیون یورو پول ایران از بانک‌های آلمان به داخل کشور. ابراز خوشبینی روسیه از پایان جنگ در سوریه در پی نشست اخیر در شهر سوچی. طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری ایران همزمان با تایید تغییر سخنگوی دولت.
مهم این است که چه سیاستی در پیش گرفته میشه. جا به جا شدن افراد برای اجرای سیاست‌های موجود هیچ تغییر رو وجود نخواهد آورد.
سازمان ملل میگوید ایران برای حل بحران یمن چراغ سبز نشان داده است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه پیام‌های تلفنی از دیگر بخش‌های مجله شامگاهی خواهد بود. برخی گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه تظاهرات در منطقه شاپور جدید شهر اصفهان در روز چهارشنبه است. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان هم به خبرگزاری ایرنا این گفته و این تظاهرات رو هم تایید کرده. پیش از این در روز سه‌شنبه هم تظاهراتی در اصفهان، شیراز و کرج گزارش شده بود. همکارم روزبه بلحری اخبار مربوط به این تظاهرات رو پیگیری کرده و در استودیو با ماست. روز به اول از تظاهرات روز چهارشنبه بود که به چه صورت بود در اصفهان؟
سلام رضایی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. تظاهرات روز چهارشنبه در اصفهان ادامه تظاهرات روز سه‌شنبه در همین شهر و همینطور شیراز و کرج بود. تظاهراتی که فراخونش رو خب همطور که احتمالاً شنوندگان عزیز در جریان هستن چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی داده شده بود. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک‌ها در یکی از خیابان‌های شاپور جدید کردند و با نیروهای ضد شورش هم درگیر شدند. همزمان هم نیروی ضد شورش اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. در همین حال شعارهای سیاسی هم تظاهرکنندگان میدادند. یکی از شعارها علیه رهبر جمهوری اسلامی بود که میگفتند خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن. در همین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران هم اشاره کرده که رانندگان، کارگران و بیکاران در تظاهرات دو روز اصفهان نقش داشتند. نیروی انتظامی امروز تلاش کرده بود مانع پیشروی جمعیت بشه اما موفق نشد. به گفته این تشکل کارگری، در کنار این حالا جزئیات تظاهرات، دو تا موضوع دیگه بود که یکی حمیدرضا طباطبایی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تظاهرات دو روز اصفهان رو تایید کرده اما گفته اونها تجمعهای محدود به شکل صنفی بودند که مطالباتی در ارتباط با گرانی‌های اخیر داشتند، که البته خب با توجه شعاری که پخش شد کاملا در تضاد است. در این حال برخی افراد متهم کرده که دارن میخوان سوء استفاده بکنن و از مردم خواسته مطالبات خودشون از مبادی قانونی پیگیری کنند. هشدار هم داده که طبق مقررات با این گونه تجمعها برخورد میشه. خبرگزاری دولتی ایرنا هم تظاهرات در اصفهان رو تایید کرده و گفته جمعی از کسبه و صنعتگران خواستار حل مشکلات صنفی خودشون شدن که چند دقیقه بعد از حضور نیروهای انتظامی پایان یافت.
روز به وجه اشتراک اعتراض ها در روز سه‌شنبه و امروز چهارشنبه چی بوده؟
وجه عمده خب اعتراض ها به گرانی، تورم و بیکاری بوده. از جمله شعارهایی که مثلا می دادن گرانی، تورم، بلای جان مردم. اما در کنار اون شعارهای سیاسی تندی هم داده می شد. به طور مثال در کرج مرگ بر دیکتاتور گفته شد، وای به روزی که مسلح شویم، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا هم گفته شد، یا سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن که در اصفهان گفته شد، نه غزه و نه لبنان جانم فدای ایران. خب این دور از اعتراض ها هم به خصوص با توجه به موج گرانی های اخیر و بحث سقوط ارزش ریال مشاهده شده که برگزار شده.
فرمانده نیرو انتظامی هم هشدار داده، گفته که این نیرو در مقابل هر گونه بی‌نظمی و تحرک امنیتی و کسانی که آرامش رو به هم می‌زنن مقابله خواهد کرد. چه چیزای دیگه این فرمانده نیرو انتظامی گفته؟
فرمانده نیرو انتظامی گفته که تامین نظم، امنیت و آرامش بر عهده همین نیروه و با اقتدار ولایت پذیری در مقابل هر گونه توطئه افکنی به گفته او نیرو انتظامی می‌ایسته و گفته اجازه تحرک به قانون شکنان رو نخواهیم داد. البته بیژن اشتری روز 24 تیر ماه هم گفته بود نباید بگذاریم اتفاقات اجتماعی به سمت امنیتی شدن بره، بلکه باید با قدرت پیشگیری جلوی این اتفاقات رو بگیریم.
ممنون از همکارم روزبه بلحری. از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در اصفهان گزارش میداد که روز چهارشنبه هم در این شهر ادامه داشت. اخبار ایران رو همچنین پی میگیریم، ولی این بار با بازار ارز و سکه طلا. برخی گزارش ها از بازار آزاد ارز و سکه در روز چهارشنبه در ایران حاکی است که کاهش نسبی این دو کالا همراه بوده قیمت ها، به طوری که خبرگزاری ایسنا هم به نقل از یک عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا فروشان گزارش داده که قیمت سکه طلا روندی نزولی به خودش گرفته. دیگر همکارم بابک غفوری آذر در استودیو است تا از آخرین تحولات بازار سکه و ارز برامون بگه. بابک، اول با تغییر قیمت ها بگو از روز چهارشنبه چطور بوده؟
امروز بازار کار خودشو با اندک افزایشی آغاز کرد، تا ظهر امروز هم ادامه داشت. گفته میشد تأثیر صحبت‌های آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسدارانه که هر گونه مذاکره احتمالی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را رد کرد، در واکنش به این صحبت‌ها بازار ارز و سکه امروز روند افزایشی داشت. حتی قیمت دلار در ساعاتی از روز به 11000 تومان هم باز هم رسید. همچنین سکه تا حدود 4,200,000 هم گزارش شد. اما از ظهر امروز به بعد به تدریج با به گفته فعالان اقتصادی که از بازار تهران گزارش می دادن، با اومدن کسانی که بیشتر فروشنده بودند به بازار، که گفته می شد کسایی که سکه خریداری کرده بودند در روزهای گذشته یا ارز، به تدریج بازار به سود خریداران تغییر کرد و روند کاهشی به خودش گرفت. تا همین اواخر وقت امروز و قبل از اینکه من داخل استودیو بیام، با توجه به اینکه به تدریج هم از ساعت کاری در ایران به پایان میرسه و به پایان خودش میرسیم و کم کم خرید و فروش ها متوقف میشه، آخرین قیمت ها گفته شد که سکه تا حدود 3,750,000 تومان قیمت خورده. بعضی جاها یک مقدار رقم بیشتری میدن، اما برخی جاهای دیگه هم کمتر، اما به نظر میرسه رقم 3,750,000 تومان درست باشه در معاملاتی که انجام شده. و قیمت دلار هم 10,400 تومان تا 10,500 تومان داره گزارش میده که در مجموع تا حدودی کاهش هست، هرچند نوسان ها زیاد بود. امروز تا گفتم 11,000 تومان هم بالا رفت، حالا دوباره برگشته پایین. و حتی دیگه الان به صورت رسمی هم که از فعالان اقتصادی و کسانی که به صورت رسمی با خبرگزاری ها صحبت میکنن میگن که تحولات سیاسی لحظه به لحظه بر بازار اقتصادی تأثیر میگذاره و روند پیشبینی به گونه ای نیست که لزوماً بتونیم بگیم که جهت قیمت ها تغییر اساسی کرده یا نه.
اظهار نظرهای مختلفی درباره این بسته اقتصادی جدیدی که قرار هست هم دولت هم بانک مرکزی ارائه بده، آیا جزئیات بیشتری درباره این بسته اقتصادی بیرون اومده؟
این یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در همین کاهش قیمت‌ها هم بود که همین افزایش صحبت‌ها درباره این بسته جدید، که اصرار هم است از جانب مسئولان که تا آخر هفته یا اوایل هفته آینده رونمایی خواهد شد ازش، عاملی بود که باعث کاهش قیمت ها ارزیابی شد. هرچند جزئیات جدیدش به صورت رسمی اعلام نمیشه، برخی اظهار نظرها از گوشه و کنار دربارش داره مطرح میشه، از قول فعالان اقتصادی که در رسانه ها هم بازتاب پیدا میکنه. تا حالا چند موردش گفته میشه، باز هم نمیدونیم که دقیقا در این بسته خواهد بود یا نه، اما گفته میشه قراره که این بازار ثانویه جایگزین اون سامانه نیمایی بشه که در دوره گذشته به عنوان محلی که قرار بود دارندگان ارز عمده بیان و خریداران خودشون رو پیدا کنن راه افتاده بود. حالا الان میگن که این بازار ثانویه قرار به کار کرده اونو پیدا بکنه. توش قیمت پیشنهادی ارز برای دلار 8000 تا 8500 تومان گفته میشه در نظر گرفته شده. خود این یکی از عواملیه که تا حدودی قیمت‌ها رو در ایران کاهش داد قیمت ارز رو. اما برای کالاهای اساسی و دارو همچنان همون دلار 4200 تومانی اختصاص پیدا بکنه. البته فراموش نکنیم که قبلا برای کالاهای اساسی دارو دلار 3500 تومانی داشت مبادله میشد، حالا میگن اینه. و همچنین گفته میشه ارز مسافرتی هم نصف خواهد شد.
بابک خیلی کوتاه، واکنش دیگر بخش‌های اقتصادی نسبت به تحولات امروز قیمت سکه و ارز چطور بوده؟
همچنان فعالان اقتصادی حوزه‌های دیگر دارن میگن که این تحولات بازار ارز کاملا تأثیر گذاشته بر فعالیت‌های اونها. مثلا همین امروز رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو میگفت که تحولات لحظه‌ای بازار باعث شده قیمت اتومبیل‌ها و خودروها در ایران به مرزهای تازه‌ای برسه و عملاً خرید و فروش اونجا متوقف شده. در زمینه خوراکی هم همین تأثیرها رو داریم می‌بینیم. این همزمان با اینه که همچنان هم از جانب نهادهای اطلاعاتی و امنیتی درباره اقدامات انتظامی که در حوزه بازار ارز و سکه انجام میدن خبر رسانی داره میشه. همین ساعتی پیش وزارت اطلاعات بیانیه داد و از متلاشی شدن باندی که باندهای قاچاق ارز و طلا نامید و باندهای جعل اسکناس میخوندش خبر داد، که نشون میده که حوزه های انتظامی و امنیتی هم حالا همچنان اصرار دارن که در این زمینه دارن فعالیت میکنن و برخورد میکنن با متخلفانی که میشمارن.
ممنون همکارم بابک غفوری یازر، از آخرین تحولات بازار ارز و طلا در ایران گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
وضعیت اقتصاد مدت هاست که به هم ریخته و این نشون از بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی حکومت جمهوری اسلامی در تمامیت خودش داره. این حکومت هرگز نتونسته یک اقتصاد سالم، یک زندگی بی دغدغه و آرام رو به مردمش هدیه کنه. اینها خودشون رو عاشقان خدمت به مردم میدونن و نه شیفتگان قدرت، و درست برعکس اینه.
آقای سید علی خامنه ای، ما ملت گفته بودیم که به زودی اعتصابات سراسری در راه است، به فکر فرارتان باشید. این سری اعتصابات پراکنده نیست بلکه همگانی است و هیچ قدرتی جلودار این اعتصابات نخواهد بود. قدرت ملت روز به روز قوی تر و حکومت دیکتاتوریتان روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر.
یک پیامی داشتم خدمت اپوزیسیون جمهوری اسلامی، امیدوارم به گوششون برسه. یک مطلبی که این روزا مرتب مطرح میشه که ما نمیخوایم مثل سال 57 اشتباهمون رو تکرار کنیم و کورکورانه حول محور یه نفر جمع بشیم که آقای خمینی بود اون موقع. خواستم بگم اتفاقا این تنها بخش صحیحی بود که در اون سال و در اون حرکت انقلابی انجام شد و منجر به سرنگونی رژیم شاه شد و اون اتفاق دوباره باید اتفاقا تکرار بشه و یک اتحادی حول محور یک نفر که اکثریت نسبی رو ممکنه از نظر طرفداراش داشته باشه شکل بگیره، مثل هر تیم فوتبالی که به کاپیتان نیاز داره، هرچند اون کاپیتان ممکنه بهترین بازیکن تیم نباشه.
همونطور که قبلا هم گفتم دلار بالا و بالا و بالاتر میره، چون حکومت ما طمع داره، نمیخواد دلار رو واریز کنه و چون میترسه تغییر رژیم اتفاق بیفته و این تغییر رژیم دلارها از دستشون میره و واسه همین دلارها دارن به کشورهای ثانویه مثل مالزی، مثل هند انتقال میدن که احتمال زیاد اینا دست از طمعشون ور نمیدن و ارزش ریال همینجور سقوط میکنه.
متاسفانه فقط داریم در جهت ونزوئلا شدن حرکت میکنیم و فقط امیدوارم که مردم با یه خیزش بتونن قال قضیه رو بکنن. دیگه خسته شدیم این که اینقدر آرزوامون کوچیک شده، فقط دنبال قیمت دلاریم و خونه ایم و فقط دوست داریم سرمون رو بالای آب نگه داریم و واقعا دیوانه کننده است این وضعیت اقتصادی کشور، همه چیز رو از هم پاشونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که فشارها بر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای ترمیم کابینه ادامه دارد، طرح سوال نمایندگان مجلس از او نیز روز چهارشنبه 10 مرداد رسمیت یافت. در این میان تغییر سخنگوی دولت نیز با موافقت حسن روحانی روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تغییر سخنگوی دولت موافقت کرد. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت، سخنگوی سابق دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اعلام این خبر در فضای مجازی نوشت که درخواست کرده است به دلیل شرایط جدید اجازه یابد همه توان خود را صرف حوزه برنامه و بودجه کند. نوبخت پیشتر و در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه اکنون وقت تصفیه حساب سیاسی نیست گفته بود:
من ترجیح دادم برای اینکه زمینه در جهت اصلاح و بهبود در کابینه پیش بیاد دست آقای رئیس جمهور باز باشه داوطلبانه و بدون ارتباط اینکه ارز با سازمان برنامه وجود داشته باشه، شخصا آمدم و درخواست کردم که از همه مسئولیت‌های موجود دولت کنارگیری بکنم.
در همین حال به دنبال نوسانات شدید بازار ارز و تأثیر آن بر اقتصاد ایران از ترمیم کابینه دولت حسن روحانی نیز سخن به میان آمده و یک امام جمعه و چند نماینده اصولگرا از حسن روحانی خواستند که تیم اقتصادی خود را عوض کند. روز گذشته ابوالفضل سروش نماینده تهران و عضو فراکسیون امید نیز به ایسنا گفت 200 نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. این نماینده گفت اگر این 3-4 مدیر اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهیم بود این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم. با این حال حسن منصور کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا معتقد است با کنار رفتن افراد و از جمله محمد باقر نوبخت تفاوت چندانی در اصل مسائل و مشکلات اقتصادی ایران رخ نمی‌دهد.
مهم این است که چه سیاستی در پیش گرفته میشه. جابجا شدن افراد برای اجرای سیاست‌های موجود هیچ تغییر رو وجود نخواهد آورد. تا جایی که اطلاع داریم از این تاریخ چند ساله گذشته آقای روحانی و کابینش، آقای نوبخت جزو به اصطلاح طیف راست اقتصادکاران دولت بوده. در نتیجه در این خرابی‌های موجود اگر نقشی رو بشود به دولت اختصاص داد، قطعا نوبخت در اونجا یکی از نقش‌های تعیین کننده رو داشته. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که مشکل اقتصادی ایران آیا به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مربوط هست یا نه؟ اگر هست تا چند داد و اگر نیست به چی مربوطه؟ بنده اگر خیلی شماتیک و کوتاه عرض کنم، می‌شود گفت حدود 90% مسائل اقتصادی ایران ناشی از سیاست‌های کلان مملکته که مسئولیتش پای رهبری نوشته میشه مستقیم. اون 10-15% باقی که در دست دولت هست، در اونجا هم دولت نواقص بسیار چشمگیر داره. یعنی دولت از نظر تعیین سیاست‌های پولی، یعنی تولید نقدینگی، از نظر تعیین نرخ ارز، از نظر تعیین نرخ بهره پول، از نظر اصلاح نکردن نظام بانکی مسئولیت‌های مستقیم داره. تصمیم‌های غلطی که دولت در همین چارچوب امکانات محدود خودش گرفته، مایه یک فاجعه در همین 2 ماه گذشته شده.
در همین حال خبرها حکایت از آن می‌کند که در پی بالا گرفتن مشکلات اقتصادی دولت و به دنبال آن مشکلات معیشتی مردم، طرح سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری روز چهارشنبه 10 مرداد ماه رسمیت یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس، با اعلام وصول این طرح اکنون حسن روحانی رئیس جمهوری موظف است ظرف مدت حد اکثر 1 ماه در مجلس حضور پیدا کند و به سوالات مطروح پاسخ دهد. پرسش نمایندگان از رئیس دولت جمهوری اسلامی عمدتاً به مسائل اقتصادی کشور مربوط می شود و آقای لاریجانی آن را در قالب 5 محور خلاصه کرده است. این 5 محور از قیمت کالا و ارز در ماه‌های گذشته تا تحریم‌های بانکی و کاهش ارزش پول ملی ایران را شامل می‌شود. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ساکن پاریس، در مورد این اقدام مجلس به رادیو فردا می‌گوید:
این اعمال فشار بر دولت روحانی برای تغییر برخی از وزرا به معنای تغییر خروجی اقتصادی دولت روحانی نخواهد بود، چون سیاست‌گذاری‌های اصلی و اون تیمی که دارن هدایت می‌کنن برنامه‌های اقتصادی دولت رو تقریبا به محوریت خود آقای روحانی و با همراهی کسانی مثل آقای نوبخت، مثل آقای نهاوندیان یا برای مشاوران اقتصادی ارشد ایشون تقریبا تعریف شده و رویکردها و سیاست‌گذاری‌های اینها مشخصه. از طرف دیگه باید به این نکته مهم اشاره کرد که همه بازی اقتصاد و مدیریت اون در اختیار دولت نیست، چنان که بخش مهمی از بحران اقتصادی موجود در حال حاضر در کشور ریشه در سیاست‌گذاری‌های نهادهای خارج از دولت و همینطور فشارهای بین‌المللی به ویژه این تحریم‌های فزاینده امریکا علیه ایران داره که خود این تحریم‌های اقتصادی به نوعی گره خورده با سیاست خارجی و رویکردهای بین‌المللی کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای اون که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای و نیروهای امنیتی امنیتی نظامی همراه ایشون به تعبیری طراح و هدایت کننده اون هستن و به بیان دیگه دولت روحانی فقط بخشی از بحران اقتصاد رو میتونه ترمیم یا مدیریت کنه.
در این میان حسن روحانی و کابینه‌اش سخت در تلاشند که اوضاع را آرام کنند و بر مسائل عرصه اقتصادی اشراف پیدا کنند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید از طرح سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری و همزمان تایید تغییر سخنگوی دولت. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. صد و نود و سه نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار ایجاد تغییر حداکثری در کابینه او شدند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در دومین روز اعتراض در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرد. وزیر خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در پیامی توییتری با رد تلبیهی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه‌ای ندارد و آمریکا باید به دنبال احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش باشد. در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات در ثبت سفارش 6400 خودروی خارجی، بازداشت یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت به نام آقای میم تایید شد. دادگاه عالی انگلستان خواسته خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر مبنی بر توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا را بررسی می‌کند. و نمایندگان مجلس روز چهارشنبه با 137 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری موافقت کردند. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در یک گردهمایی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا گفت احساس می‌کند که مقام‌های تهران به زودی با آمریکا وارد گفتگو خواهند شد. جزئیات بیشتر رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خودش به دیدارش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مهار بحران در شبه جزیره کره اشاره کرد که در زمان آغاز ریاست جمهوریش به عنوان اولویت رئیس جمهوری جدید آمریکا برشمرده شده بود و همچنین به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده به آن شهر که وی گفت گفته می شد این مسئله 5 تا 10 سال طول می کشد. در این میان ترامپ به مسئله توافق هسته‌ای اشاره کرد.
همچنین ایالات متحده را از فرجه یک طرفه وحشتناک 150 میلیارد دلاری و 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد بیرون آوردم. معامله هسته‌ای ایران یک نمایش وحشتناک. امیدوارم خوب کار کند در مورد ایران. آنها همینک مشکلات بسیاری دارند. امیدوارم خوب انجام شود و احساسی دارم آنها به زودی با ما گفتگو می کنند و شاید هم نه و آن هم اشکالی ندارد.
اشاره ترامپ به مبلغ دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا که طبق برنامه جامع اقدام مشترک برجام بنا بوده به جمهوری اسلامی تحویل داده شود یا اینکه تحویل داده شده است، همواره کانون بحث بوده و مقام‌های مختلف در ایران و آمریکا آن را از دست کم 35 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار یا بیشتر بازگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی به امکان تماس تهران اشاره کرده که یک روز پیش از آن، روز دوشنبه، در کاخ سفید واشنگتن در جریان کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر ایتالیا در جلسه پرسش و پاسخ در جواب به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا حاضر است با رئیس جمهور روحانی دیدار کند گفت
با همه دیدار میکنم، به جلسات اعتقاد دارم و صحبت با افراد دیگر، به ویژه وقتی صحبت درباره امکان بالقوه جنگ، مرگ و قحطی و مسائل زیاده دیگری است.
دونالد ترامپ با اشاره به دیدارش با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادامه داد.
حتما با ایرانی ها دیدار میکنم اگر بخواهند دیدار کنند. نمیدانم که هنوز آماده اند یا نه. همینک شرایط سختی دارند، اما معامله ایران را پایان دادم. معامله مسخره ای بود. معتقدم که احتمالاً به جایی میرسند که بخواهند دیدار کنند و آماده ام هر وقت بخواهند دیدار کنم و این را از روی قدرت یا ضعف انجام نمی دهم. فکر می کنم کار مناسبی است. اگر بتوانیم کاری کنیم که پرمعناست، نه هدر دادن کاغذ که آن توافق دیگر بود، حتما خواهان دیدار خواهم بود. Not the waste of paper that the
other deal was, I would certainly be willing to make. وقتی همان خبرنگار پرسید آیا پیش شروطی برای ملاقات دارد، ترامپ پاسخ داد:
No preconditions. No. They want to meet on me anytime they want.
پیش شرطی نیست. نه، می‌خواهند تنها دیدار کنند. هر وقت می‌خواهند، هر وقت بخواهند. این برای کشور خوب است، برای آنها خوب است و برای ما هم خوب است و برای جهان خوب است. پیش شرطی نیست. اگر بخواهند دیدار کنند، دیدار می‌کنم.
No preconditions. If they want to meet, I'll meet.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تا کنون عکس العملی نسبت به اظهارات ترامپ نداشتند. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در کانادا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پیشنهاد ترامپ در تهران تحت بررسی قرار دارد.
با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ترامپ یک تحول بزرگی است به لحاظ تغییر زبانی در ارتباط با ایران در میان رؤسای جمهور آمریکای قبل هم سابقه نداشته، تغییر و چرخش 180 درجه در مواضع خود دولت ترامپ هم هست، حتی در مقایسه با هفته گذشته، در نتیجه پیشنهاد آقای ترامپ رو قطعاً مقامات جمهوری اسلامی میخوان مورد بررسی و تأمل و مداقه قرار بدن.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا فکر می‌کند مقام‌های جمهوری اسلامی جهت مذاکره با ترامپ ملاحظاتی دارند.
به نظر می‌رسد که با توجه به این که آقای ترامپ رو به نوعی رفتاراش رو غیر قابل پیش‌بینی می‌دونند، خیلی حراس دارند از وارد شدن به این میدان بازی و اینکه چه جوری وارد بشن که به عنوان یه بازیگر ضعیف و تحقیر شده تصور نشوند. آقای ترامپ هم گفتش که این پیشنهادش رو از موضع ضعف یا از موضع قدرت نمیده و فکر میکنه کار درستی میخواد انجام بده.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا پذیرش پیشنهاد ترامپ را خفت و خاری برای جمهوری اسلامی میداند.
اونها میدونن که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید و شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت و خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپیو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنند.
داوود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل در ایران در گفتگو با رادیو فردا دیدار و گفتگو را بهترین راه میداند.
مذاکره اولین گام منطقی است که برداشته خواهد شد. انتظار این است که به یک سازشی که به نفع طرفین باشه منتهی بشه. البته ممکن هم هست که گاهی به چنین نتیجه نائل نشویم. ولی با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع احوال و تنگناهایی که جوامع روبرو هستند، بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط یک گام منطقی است. با توجه به اینکه اونچه که اعلام شده بدون قید و شرط باید با یک دید مثبت باش برخورد کرد.
از طرفی به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عبور آمریکا از برجام را منافی به توصیف وی ادعای مذاکرات بدون شرط واشنگتن دانسته، اظهار کرده که آمریکا با خروج از برجام باید تنها خودش را به خاطر پایان دادن به مذاکره با تهران به توصیف وی ملامت کند. از طرف دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشته که دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید و به گفته وی مردم ایران اجازه ملاقات با به توصیف فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیطان بزرگ را نمی دهند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسلامی شرط مذاکره تهران و واشنگتن را توقف جنگ اقتصادی و بدون اعمال تحریم قید کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. فرصتی است به چند پیام دیگر تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای سردار جعفری، تو چه حق داری که به جای ما ملت حرف میزنی؟ تو چه کاری ملت هستی؟ 98% ملت دوست دارن با آمریکا مذاکره بشه. تو به ضررته که میگی مذاکره نشه.
آقای عزیز جعفری، چی گفته شما نماینده مردم ایران هستین که برگشتی میگی مردم ایران چنین اجازه؟ آقا شما یه فرمانده نظامی هستی، به مردم جواب بده. چرا شما حتی در عمق سوریه هم که رفتین باز اینا هواپیمای اسرائیل اومدن بمباراتون کردن و کشتنتون، کشتهاتون هم که جرأت نمی کنید ایران بیارید. اینا رو جواب بده به مردم، ولی دخالت در امور سیاسی، حالا سیاست داخلی یا خارجی کشور، به شما ربطی نداره.
آقای مطهری اعلام کرده که مذاکره با آمریکا یک نوع ذلت برای ما هستش، نه اینکه الان توی دنیا و پیش مردم ایران شما خیلی عزت دارین که حرف از عزت میزنید.
آقا من متوجه نمیشم این مملکت ما چقدر سخنگو داره، یک کلمه آقای ترامپ حرف میزنه 100 نفر جوابش میدن. آقای مطهری، آقای محسن رضایی، نماینده سمنان، نماینده علی آباد کتول، بابا بشینین سر جاتون دیگه. یه نفر رئیس جمهور حرف زده، فوقش یه مقام رسمی، یا سخنگو داره مقام وزارت خارجه، دولت سخنگو داره، رئیس جمهور داریم، هزار تا با سخنگو داریم، هر کسی واسه خودش اظهار نظر میکنه.
میخواستم با آقای سلیمانی بگم، اولا آقای سلیمانی شما یکی از عوامل اصلی و شکستگی اقتصاد کشور ما هستید و دلار به مرز 11000 تومانی، و ثانی هم به نظر من آقای ترامپ امام زمام ملت ایران هستند که خداوند عالی تعالی ایشان را فرستاده که ملت ما را از شر ظلم و ستم اشخاصی مثل شما و یک یک شما در جمهوری اسلامی رهایی دهد. منم اگه جای شما بودم آقای سلیمانی خواب شب نداشتم، چون جمهوری اسلامی داره نفسهای آخرش رو میکشه و پرونده زشت کاربرد یکی که شما در جمهوری اسلامی نزد جوامع بین‌المللی حقوق بشر نگهداری شده، برای روزی که یکی که شما در دیوان عالی لاهه حاضر شوید و به سزای اعمال خودتان برسید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما سه هفته پیش روزنامه‌های آلمان خبر دادند که دولت ایران در نظر دارد مبلغ 320 میلیون یورو پول نقد رو از حساب خود در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ برداشت و با هواپیما به تهران منتقل کند. حال بانک مرکزی آلمان در دستورالعمل یادآور شده تا اطمینان کامل حاصل نکند که این مبلغ صرف چه اموری در ایران خواهد شد، انتقال پول‌ها صورت نمی‌گیرد. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان بشنویم.
بانک فدرال و یا مرکزی آلمان با اعلام مقررات تازه‌ای نسبت به درخواست دولت ایران مبنی بر انتقال 320 میلیون یورو پول نقد به تهران واکنش نشان داد. به گزارش روزنامه بیلد، بانک مرکزی آلمان شرایط کلی این انتقال را در سه اصل و ضابطه خلاصه کرده. یکی آن که هرچه زودتر از طرف ایرانی در قبال این انتقال توضیح خواسته شود و تا روشن نشدن جریان امر این پول پرداخت نشود. در ضمن حتی اگر معلوم شود به گفته بانک مرکزی آلمان ایران این 320 میلیون یورو را صرف حمایت مالی از تروریسم و یا تجهیز برنامه اتمیش نمی کند، بانک هامبورگ باید از پرداخت این مبلغ پول نقد خودداری کند. این دستور رمل در حالی از سوی بانک مرکزی آلمان صادر شده که دور تازه‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دو مرحله به ترتیب از 13 مرداد ماه جاری و 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید. سه هفته پیش زمانی که خبر مربوط به ارسال 320 میلیون یورو پول نقد با هواپیما به تهران منتشر شد، دولت ایران اعلام کرد این مبلغ را برای تأمین ارز سفرهای خارجی شهروندانش نیاز دارد که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری در خارج استفاده کنند. ولی روزنامه‌های آلمان در آن موقع نوشتند جمهوری اسلامی ایران با انتقال 320 میلیون یورو پول نقد قصد دارد جلوی بلوکه و یا مسدود شدن این پول‌ها را به خاطر تحریم‌های آمریکا بگیرد. ریچارد گرینل سفیر واشنگتن در برلین هم در گفتگو با روزنامه بیلد از دولت آلمان خواست در نقل و انتقال این پول‌ها دخالت کند و نگذارد این میلیون‌ها یورو سر از ایران درآورد. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و وزیر خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران هم که چندی پیش به آلمان آمده بود، در گفتگو با مجله شپیگل گفته بود کشورش در حال حاضر برای وارد کردن کالاهای ضروری به این پول‌ها نیازمند است، زیرا به خاطر تحریم‌های آمریکا ایران با کمبود دلار روبروست. این 320 میلیون یورو در حال حاضر در حساب دولت ایران در بانک تجاری ایران اروپا در هامبورگ قرار دارد. این بانک اگرچه مالکیتش 48 سال است، متعلق به ایران است، ولی فعالیت آن در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا و زیر نظر مقام‌های بانکی آلمان صورت می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
و اما روسیه میگوید جنگ سوریه در آستانه پایان است و مذاکراتی که اخیراً در همکاری با ترکیه و ایران در شهر سوچی برگزار شد زمینه حل سیاسی این بحران را تقویت کرده است. از سوی دیگر گزارش هاکیست در مذاکرات سوچی حضور ایران در سوریه به عنوان چالشی در راستای حل مناقشه سوریه مطرح شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
مذاکرات دولت و مخالفان بشر اسد در سوچی با صدور بیانیه پایان یافت که در آن بار دیگر بر ضرورت نابودی تروریسم، حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه، تسریع روند اصلاحات قانون اساسی و مشارکت جامعه جهانی در بازسازی و کمک به بازگشت آوارگان و پناهجویان سوری تأکید شد. برگزاری این مذاکرات ابتکار روسیه، ترکیه و ایران است و 9 دور پیشین آن در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شده بود. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات در نوامبر برگزار خواهد شد و پیش از آن نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران در ژنو با مسئولین سازمان ملل رایزنی خواهند کرد. ماه آینده سران روسیه، ترکیه، فرانسه و آلمان در آنکارا اجلاسی خواهند داشت و حوالی همان تاریخ دیدار رهبران روسیه، ترکیه و ایران در تهران نیز در نظر گرفته شده. او به تأکید بر اینکه تمام این تحرکات دیپلماتیک در تکمیل رویکرد روسیه برای حل این بحران است، همکاری با ترکیه و ایران را ستود و گفت
نتایج کار ما روشن است. امروز چارچوب آستانه به عنوان یگانه مکانیزم بین‌المللی تصمیماتی اتخاذ می‌کند که اجازه می‌دهد به سمت پایان جنگ در سوریه حرکت کنیم.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در حال همکاری با ترکیه و ایران را مورد ستایش قرار داد که مطابق گزارش ها 2 موضوع بر فضای مذاکرات سوچی سایه انداخته: مخالفت مصرانه ترکیه با عملیات نظامی ارتش سوریه در ادلب و ادامه حضور ایران در سوریه. به گزارش روزنامه کامرسانت، انتقاد دمشق از موضع ترکیه و تأکید بر ضرورت تصرف کامل ادلب آخرین پایگاه مخالفان اسد نارضایتی مسکو را برانگیخته. همزمان لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به خبرگزاری تاس گفت چنانچه اسد و مخالفانش در ادلب نتوانند در اسرع وقت به مصالحه برسند، حوصله مسکو ممکن است سرآید. او در همین مصاحبه گفت نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل عقب نشینی کردند و به گفته وی این باعث شده با بی‌طرفی اسرائیل منطقه بزرگ جنوب سوریه ظرف تنها 40 روز تحت کنترل کامل نیروهای دولتی قرار گیرد. به گزارش تاس، طی مذاکرات سوچی دیدگاه‌های متفاوت درباره نقش ایران در سوریه مطرح شد. کامرسانت در این باره نوشت مخالفان اسد از روسیه خواستند به کاهش نفوذ تهران کمک کند. آیوان الاسیمی سخنگوی هیئت مخالفان در سوچی به این روزنامه گفت اگر روسیه به بمباران‌ها پایان دهد مشکل با این کشور نداریم، اما نمی‌خواهیم ایران سوریه را کنترل کند. او افزود برای نمایندگان مسکو تشریح کرده ایم. امروز دمشق کاملا تحت کنترل تهران است. 12 سازمان ایرانی مشغول ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سوریه هستند و به گفته وی در طولانی مدت این روند برای خود روسیه نیز دردسرساز خواهد شد. این در حال است که حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران سه‌شنبه در سوچی تأکید کرد ایران به درخواست دولت سوریه با تروریسم مبارزه می‌کند و به گفته وی ادامه حضور ایران نیز به اوضاع میدانی و سیاسی در سوریه و تصمیمات دمشق بستگی خواهد داشت. دوشنبه آناتولی ویکتروف سفیر روسیه در اسرائیل درخواست خروج ایران از سوریه را غیر واقع بینانه دانست و گفت روسیه نمیتواند ایران را به خروج از سوریه مجبور کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما آخرین گزارش مجله شامگاهی این که هیئت کارشناسان سازمان ملل در گزارش تازه‌ای به شورای امنیت این سازمان دوباره بر شباهت‌های اساسی میان تسلیحات شورشیان حوثی و تسلیحات ساخت ایران تأکید کردند، اما در این حال گفتند که تهران می‌خواهد به حل بحران یمن یاری برساند. این گزارش روز چهارشنبه از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر شده که می‌گوید به نسخه‌ای از آن دست یافته است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به نسخه از گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان نوشت که این هیئت اعتقاد دارد ایران اکنون احتمالاً تمایل پیدا کرده است برای یافتن راه حل صلح‌آمیزی در پیوند با بحران یمن نقش سازنده‌ای ایفا کند. این گزارش جدید به آنچه همکاری ایران با برخی کشورهای اروپایی و برای اجرای آتش‌بس در ماه رمضان نامید اشاره کرده و افزوده است که این آتش‌بس در نهایت ناموفق بود. با این همه در این گزارش دوباره به شباهت‌ها میان تسلیحات مورد استفاده حوثی‌ها و تسلیحات ساخت ایران اشاره شده و آمده است که بر اساس تحقیقات از لاشه 10 موشک پرتاب شده به سوی عربستان سعودی و پهپادهای استفاده شده از سوی حوثی‌ها شباهت‌های مشخصی بین این تسلیحات و جنگ‌افزارهای ساخت ایران وجود دارد. هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش پیشین خود در دی ماه سال گذشته گفته بود جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد در زمینه منع رساندن جنگ افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را زیر پا گذاشته است. این هیئت با استناد به قطعنامه شورای امنیت مبنی بر منع ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ افزار برای حوثی‌ها و متحدینشان گفته بود تهران این بند را زیر پا گذاشته و احتیاط لازم را نشان نداده است. در آن زمان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد باقی مانده یک موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار در مورد ارسال تسلیحات از ایران برای شورشیان یمنی به دیپلمات‌ها نشان داده بود. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ارسال جنگ‌افزار برای شورشیان حوثی را تکذیب کردند، هرچند حمایت خود را از آنان پنهان نمی‌کند. در این ارتباط تهران آمریکا را به ارائه آنچه شواهد ساختگی در مورد موشک شلیک شده به سوی فرودگاه ریاض در سال گذشته نامید متهم کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است به نظر میرسد با وجود تحریم‌های هدفمند تسلیحاتی حوثی‌ها همچنان به موشک‌های بالستیک و پهپاد دسترسی دارند و احتمالاً بر شدت حملات خود علیه عربستان سعودی افزوده‌اند. به گفته این هیئت احتمال زیادی وجود دارد که موشک‌ها خارج از یمن ساخته شده و قطعات آن به یمن انتقال پیدا کرده و در آنجا مونتاژ شده است. در این گزارش گفته شده است کارشناسان مبدل‌های برقی را دیدند که ساخت یک شرکت ژاپنی است و در بخش‌هایی از موشک‌ها نیز الفبای سیریلیک دیده شده است که امکان دارد به روسیه مربوط شود. جنگ یمن از 3 سال پیش شروع شده است و در این مدت دست کم 10,000 تن کشته شدند. همچنین 2/3 کل جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. در این ارتباط نزدیک به 9 میلیون تن از کل 27 میلیون شهروند یمنی در آستانه قحطی قرار دارند.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود که با این گزارش به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سری بزنید. ضمن اینکه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست، میتونید در اونجا خبرهای ما رو دنبال کنید، facebook.com/radio_farda. و در ادامه دعوت میکنم که شنونده یه برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 311 شماره از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز میکنم. در این شماره موضوع پرداخت بودجه‌های دولتی به تولید فیلم‌های سینمایی در ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در ماه‌های اخیر چند نهاد وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش‌های از مشارکت‌های مالیشان را در تولید فیلم‌های سینمایی منتشر کردند. انتشار این گزارش‌ها که شامل جزئیات پرداخت پول از بودجه نهادها به تولید فیلم‌های مختلف طی سال‌های گذشته می‌شود، باعث طرح مباحث مختلفی درباره ابعاد و چگونگی پرداخت پول از بودجه دولت به ساخت فیلم در ایران شده است. وزارت ارشاد این گزارش‌ها را به عنوان اقدامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است. نخستین گزارش از این نوع را بنیاد سینمای فارابی در روزهای پایانی سال 96 منتشر کرد که شامل پرداخت‌های این نهاد در سال‌های 1390 تا 1396 به فیلم‌های مختلف می‌شد. بر اساس این فهرست نزدیک به 84 میلیارد تومان برای کمک به ساخت 329 فیلم به سازندگان آنها زیر عناوینی چون تسهیلات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق پرداخت شده است. بیشترین پرداخت در این فهرست به فیلم تاریخی رستاخیز ساخته احمد رضا درویش مربوط می شود که بنیاد فارابی برای کسب مالکیت 35% از این فیلم بیش از 10 میلیارد تومان پرداخته است. فیلم رستاخیز که روایتی از واقعی عاشوراست، به دنبال مخالفت برخی مراجع تقلید با نمایش چهره برخی شخصیت‌های تاریخی در آن تا کنون به نمایش عمومی در نیامده است. بر مبنای فهرست بنیاد فارابی، فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که درباره زندگی مصطفی چمران در سال 92 ساخته شد، با دریافت 6 میلیارد و 100 میلیون تومان دومین فیلمی است که بیشترین کمک مالی را از این نهاد گرفته است.
ایشون دکتر چمران از چریکای لبنان که با اسرائیل میشنگه،
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه،
شاید روزی جایزه نوبل میگیره،
الان اومده پاور رو در روی مایست.
پس از بنیاد فارابی، یک ماه پیش نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری، دیگر نهاد زیرمجموعه وزارت ارشاد، فهرستی از مشارکت این نهاد در تولید یا خرید حقوق پخش ویدیویی فیلم‌های مختلف ایرانی را طی سال‌های 1388 تا 95 منتشر کرد. این فهرست شامل پرداخت به 198 فیلم مختلف می‌شد که پرداخت پول‌ها به اشکال مختلف از جمله در قالب مالکیت کامل، خرید حقوق ویدیویی و مشارکت در تولید و توزیع فیلم‌ها انجام شده است. در این فهرست نام بسیاری از فیلم‌های مختلف تولید شده سال‌های اخیر و حتی برخی فیلم‌های تولید شده در دو دهه گذشته به چشم می‌خورد. از مهمترین آنها پرداخت نزدیک به 2,500,000,000 تومان به تهیه کننده فیلم برلین منای 7 در سال 1389 در قالب مشارکت در تولید است. این فیلم به عنوان نخستین ساخته رامتین لوافی پور درباره موضوع پناهجویان عراقی در آلمان سال 92 در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد و پس از آن نیز اکران ناموفقی در سینماها داشت.
اگه بشه ثابت کرد که هم مثلا آزار جنسی رساندن، خیلی خیلی عالی میشه.
میکن به اونایی که بچه همراهشونه راحت تر پناهندگی میدن.
حسن
از دیگر نکات این فهرست پرداخت 2,700,000,000 تومان به فیلم پرحاشیه قلاده‌های طلاست که درباره اتفاقات سال 88 ساخته شد. بر اساس فهرست منتشر شده همچنین به تهیه کنندگان برخی فیلم‌های توقیفی سال‌های گذشته از جمله گزارش یک جشن، ساخته ابراهیم حاتمی که خرس، ساخته خسرو معصومی و آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیریوسفی مبالغ قابل توجهی به عنوان خرید حق مالکیت و حقوق پخش پرداخت شده است. چند هفته پس از این فهرست، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز فهرستی از پرداخت‌های مالی به تولیدات سینمایی سال‌های اخیر را منتشر کرد که بر اساس آن در طول 12 سال گذشته این نهاد وابسته به وزارت ارشاد برای ساخت 76 فیلم به تهیه کنندگانشان پول داده است. بر اساس آمار اعلام شده فیلم تمام نشده لاله ساخته اسدالله نیک‌نژاد با دریافت 6 میلیارد و 550 میلیون تومان بیشترین کمک مالی را از این مرکز دریافت کرده است. این در حالی است که کار ساخت این فیلم به دنبال اختلاف کارگردانش با وزارت ارشاد در مرحله فیلمبرداری از سال 92 تا کنون متوقف مانده است. در فهرست اعلام شده پرداخت مبالغ قابل توجهی به تعداد زیادی از فیلم‌های با مضامین اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی دیده می‌شود که تقریبا تمامشان نمایش ناموفقی داشتند. در مواردی به تهیه کنندگان این فیلم‌ها به خاطر تولید در کشورهای لبنان و سوریه به دلار پرداخت شده است. از جمله به فیلم شهابی از جنس نور ساخته محمد رضا اسلاملو که در سال 1392 ساخته شد و نمایشش در جشنواره فجر آن سال با انتقادهای شدیدی همراه بود. از زمان تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 و با ممنوع شدن ورود و نمایش فیلم خارجی در کشور، دولت ایران مبالغ مختلفی را در قالب کمک به جریان تولید فیلم پرداخت می‌کند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، درباره روند پرداخت این کمک‌ها در سال‌های اخیر چنین توضیحی می‌دهد.
مثل هر چیز دیگری در کشور ما یک روند به اصطلاح رانتی و فامیلی وجود داره که همه جا اعمال میشه. در کنارش یک بخشی هم هست که به هر حال روند طبیعیش، یعنی اینی که یک کارگردان یک قابلیتایی از خودش نشون داده باشه، یه تهیه کننده نشون داده باشه که فیلمای مثلا هنری تهیه کرده. اما مسئله اینی که بعضی از این پولهایی که تو این زمینه داده میشه از ردیف‌های بودجه هم نمیاد، از یه طریقای دیگه میاد داخل این مؤسسات و داده میشه برای ساختن فیلمهایی که بیشتر جنبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی و تبلیغات کلی حکومت توش وجود داره و اونا اینقدر بودجه های بزرگی هستن. شما نگاه کنید مثلا این فیلم آقای مجید مجیدی، این محمد رسول الله، این آنچنان بودجه عظیمی گرفت که تمام این لیستی که ارائه شده در مقابلش اصلا هیچه، اصلا چیزی نیست. تمام این 100 میلیون هایی که کارگردان های تجربی ساز گرفتن اصلا در مقابل 100 میلیارد مثلا پولی که اونجا رفته اصلا عدد و رقمی نیست.
با گسترش روند تولید فیلم در دهه 60، نهادهای دیگری خارج از وزارت ارشاد نیز با پرداخت بودجه‌های وارد کار ساخت فیلم شدند که به گفته مصطفی عزیزی بودجه‌های پرداختی آنها به ساخت فیلم‌های مورد نظرشان در سال‌های اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی وزارت ارشاد هستند.
کلاً بخشایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، زیر نظر دولت هست، در کل بخش کوچکی از بودجه‌هایی است که در این زمینه هزینه میشه. بودجه‌های بسیار بزرگتر و وسیع‌تری داره در بخش‌های دیگه از رادیو تلویزیون تا خود سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و در مواردی مستقیم از خود بیت رهبری و این جور جاها بودجه گرفتن و بودجه‌های خیلی کلانی هم گرفتن.
در فهرست‌های اعلام شده از مبالغ پرداختی به فیلم‌های گوناگون نام آثاری از فیلم‌های جریان متفاوت و روشنفکری هم دیده می‌شود. بر همین اساس برخی از دولتی بودن کامل سینمای ایران صحبت کرده و اظهار نظرهای مطرح شده از سوی برخی فیلمسازان درباره مستقل بودن آنها را رد کردند. مصطفی عزیزی اما این نظر را درست نمی داند.
من راستش موافق نیستم که به دلیل که پولی که کسایی که گرفتن مثلا 100 میلیون تومان گرفتن برای اینکه بتونن یه فیلم بسازن تو ایران، اینها مثلا وابستن به حکومت یا و هر چیز دیگری، ولی کلن سینما در ایران مثل بقیه چیزها در ایران به دلیل تیغ سانسوری که وجود داره و اعمال نظارت‌های شدیدی که میشه، ما سینمای مستقل به اون مفهومی که بتونیم در جای دیگه سراغش داشته باشیم نداریم. ولی این به این معنا نیست که اگر سینمای مستقل نداریم همه سینمای ایران وابسته هست. نه، یک حالت بینابینی داره دیگه. یعنی یه جدالی بوده تو این 40 سال که یک سری برای روشن نگه داشتن چراغ سینما مجبور شدن یک باشایی هم بدن و بعضی وقتا دچار محرومیت‌های زیادی هم شدن، فیلماشون توقیف شده.
نکته مشترک در هر سه فهرست منتشر شده وجود نام تعداد زیادی از فیلم‌های اکران نشده در آنهاست. بر این اساس به نظر می‌رسد پرداخت پول‌ها در موارد بسیاری بدون در نظر گرفتن شرایط بازپرداخت آنها انجام شده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.